بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در مکاسب مورد سوم رو که از اعیان نجسه‌ای که معامله روی او حرامه مرحوم شیخ بیان می‌فرمایند دم هست. فرمودن الصالف یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف بل عن النهایه و شرح الارشاد لفخر الدین و تنقیح الاجماع علی. معاوضه بر دم رو فرمودن حرامه، هم ادعا کردن عدم الخلاف را و هم از کتاب نهایه و شرح ارشاد فخرالدین و کتاب از تنقیح الرائع، از این سه کتاب نقل کردن اجماع را. تقریبا باز مثل همون بحث اول و بحث عذره، جمع معاوضه روی او و حرمت معاوضه او در بین قدما مسلم بوده. ما وقتی به کتب قدما مراجعه می کنیم، یکی از اعیان نجسه‌ای که معاوضه روی او را حرام می دونستن و معامله رو باطل می دانستن دم بوده. اکثر مطالبی که در بحث ابوال مطرح شد در اینجا هم مطرحه و دیگه نیازی به تکرار اون مباحث وجود نداره. ما قبلا گفتیم که از نظر فقهی یک شیعی من جهت نجاسه و لعجل نجاسه نمیتونیم بگیم معاوضه روی و حرامه، ولو این که در کلمات قدما یا در کلام شیخ در همون اول آمده بود لنجاستها، اما نجاست علت است برای عدم الانتفاع. وقتی یک شیء نجسه قابلیت انتفاع نداره، معامله روی او باطله. ما در مباحث گذشته این رو اثبات کردیم که نجاست خودش موضوعیت برای حرمت بی نداره. پس در نتیجه در دم از راه نجاست نمیشه وارد شد. اجماعی هم که در کلام شیخ وجود داره، این اجماع دو جهت درش باید توجه بشه. یکی این که باز محتمل المدرکه و دوم این که در مورد دم از کلمات فقها استفاده میشه که چون قابلیت انتفاع برای دم نبوده لذا گفتن معاوضه روی دم حرام و باطله. یعنی اجماع در حقیقت باطن اجماع متمرکز می شود روی عدم الانتفاع. پس اجماع هم کنار میره، دیگه اون روایات عامه مثل تحف العقول یا روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همه حرفایی که در اونجاها ما زدیم اینجا جاری میشه. ما روایت تحف العقول رو آمدیم سندش رو پذیرفتیم، اما گفتیم اینی که نجاسات را به عنوان مکاسب محرمه تا تو روایت تحف العقول بیان کردن، گفتیم اصلا معاوضه محرم و مکاسب محرم اونیست که به قصد ترتب اثر حرام باشه. اما اگر کسی بیاد دم رو بفروشد برای اینکه جان کسی رو نجات بده، نه به قصد ترتب اثر حرام، این دیگه خارج از مورد روایت تحف العقول میشه. و ها کذا جلیل ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اون هم مفادش همینه، حرم شیئا اگر معاوضه بشود به جهت اون جهتی که حرامه، یعنی اگر چیز خوردنش حرامه، حالا کسی بیاد بفروشد به قصد این که این اکل برش مترتب بشه، شربش حرامه بفروشد به قصد این که این شرب بر او مترتب بشه، اینم معاوضش هم حرامه و هم باطل. پس مطالبی که قبلا گفتیم اینجا هم جریان داره. اما در مورد دم هم آیه شریفه قرآن با دلالت داره که او رو باید بیان بکنیم، و هم چند تا روایت هم در مورد دم وارد شده. ما با این ادلهی که تا حالا داشتیم، یعنی نجاست، اجماع، ادله عامه، اینها که به نتیجه نمیرسیم، یعنی ما باشیم و همین ادله نتیجه میگیریم دم اگر کسی بفروشد به شرب، ظاهرا در زمان جاهلیت همین بوده که خون گوسفند اون دم مفتوح، یعنی دمی که بیرون میریزه از خود گوسفند و از ذبیحه، او رو هم میفروختن، او رو میفروختن، او رو میپختن و عرب جاهلی میخورد. اگر دم به قصد اکل و شرب روش معامله انجام بشه، قطعا حرامه و معامله باطله. اما اگر به قصد یک منفعت محلله عقلایی باشه، معامله روی او مانعی نداره و صحیح هم هست. ما باشیم و این ادلهی که تا حالا خوندیم مقتضاش همینه. حالا ببینیم آیا یه دلیل دیگری در خصوص دم داریم که اون دلیل بیاد بگه دم اصلا یه خصوصیتی داره که معاملش باطله ولو به قصد اثر حلالم باشه. آیا روایتی یا آیهی داریم که ازش استفاده شود که معامله روی دم مطلقا حرامه، چه به قصد منفعت محلله چه به قصد منفعت محرمه، یا چنین روایتی یا چنین آیه‌ای رو نداریم؟ در مورد دم چند آیه از آیات شریفه قرآن هست. یکی آیه سوم سوره مائده، حرمت علیکم المیتة و دم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. در این آیه می فرماید حرام شد بر شما میته، دم، لحم خنزير وما أهل لغير الله. خب شاهد این است که آیه می فرماید دم برای شما حرام شد. بیاییم اون روایت نبوی را هم زمینه کنیم، بگیم خب آیه می فرماید دم حرام شد، روایتم چی میگه؟ روایتم میگه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر خدا یه چیزی رو حرام کرد ثمنش رو هم حرام کرده. پس بیاییم این دوتا رو که به هم زمینه کردیم نتیجه بگیریم معاوضه روی دم حرامه، ثمنی که در مقابل دم گرفته می شود حرامه. خب اینجا جواب خیلی روشنه. جوابی که در اینجا مطرح میشه این است که ما قبلا گفتیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی اگر شیء رو برای اون جهت حرامش انسان معامله بکنه، اما اگر شیء را برای منفعت محلله اغلایی آمد معامله کرد، این دیگه مشمول این روایت ان الله اذا حرم شیئا نیست. و ثانیا خود آیه که میفرماد حرمت علیکم المیتة، به قرائنی که بعد وجود داره مراد اکل میته است. میته، دم، لحم خنزیر، خوردن گوشت خنزیر، اینا حرام شده. این عرض میکنم که یک آیه. آیه دوم در سوره مبارکه بقره است، اونم شبیه همینه. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیت و الدم. خب باز در این آیه به قرینه کلوا من طیبات که قبلش آمده استفاده میکنیم حرم علیکم المیت، مراد اکل میت. دم مراد اکل دمه. شبیه همین آیه در سوره نحل آیه 114 و 115 آمده. در سوره عرض میکنم انعام، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما على طائم یطعمه الا ان یکون میتة، محرمی نیست مگر اینکه میته باشد، او دما مسفوحا او لحم خنزیر یا دم مسفوح. خب اینجا به قرائنی که وجود داره مراد اکله. اصلا در جاهلیت اون دم اون گوسفند که میخواستن بکشن، اون خون اولش نه اون خون دومش، همون خون اولش که نجسم هست، این خون اولش رو جمع میکردن میفروختن، این رو میپختن، حالا چی میشده میخوردن دیگه. یه چیزی مثلا شاید شبیه جگر میشده مثلا وقتی میپختن. بله؟ حالا دارم عرض میکنم دیگه. پس ببینید ما باشیم و آیات شریفه، از آیات شریفه استفاده میشه اون چه که حرامه اکل و شرب دمه. ما از آیه نمیتونیم استفاده بکنیم که تمام انتفاعاتی که داره. اگر کسی بیاد بگه آقا حذف المتعلق یدل علی عموم، آیه میگه حرمت علیکم المیته، نمیگه اکل میته، نمیگه شرب میته، چون متعلق هست شده حذف المتعلق یدل علی العموم، پس باید بگیم همه انتفاعات میته، همه انتفاعات دم، چه انتفاعات محلله چه انتفاعات غیر محلله، یعنی چه انتفاعات اغلاییه چه غیر اغلاییه، تمام انتفاعاتش رو آیه میخواد حرام بکنه. بگیم نه، این قاعده که حذف المتعلق یدل علی العموم در صورتیه که ما قرینه برخلاف نداشته باشیم. در تمام آیاتی که مسئله دم وجود داره، قبلش یا بعدش، مثلا در سوره مبارکه مائده آیات بعدیه، در سوره های دیگه آیات قبلیه، قبلش یا بعدش قرینه وجود دارد که مراد از تحریم، تحریم در خصوص اکل، در خصوص شرب، اون وقت بگیم معامله، پس از این جهت اشکال داره. پس نتیجه این شد ما باشیم آیات شریفه استفاده میکنیم که اگر دم را به قصد حرامش انسان معامله کنه، معاملش حرام و باطل. اما اگر به قصد یک منفعت عقلایی باشه، مثل همین تزریق، بخوام را تزریق کنن جان یک کسی رو نجات بدن، اینجایش مانعی نداره. این از نظر آیات قرآن. بیریم سراغ روایات. در روایات یک روایت، روایتی است که در اصول کافی آمده، یکی هم در کافی کتاب الاطعمه آمده، باب ما یؤکل من الشاط، و هم در وسائل و شیعه جلد 27 از این چاپ جدیدها صفحه 172. روایت مرفوع است، سند روایت معتبر نیست، مرفوعه ابی یحیای واسطیه. قال مر امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین، امیر المؤمنین به محله قصاب ها یا به یه عده از قصاب ها عبور می کردن، فنهاهم عن بیع سبعه اشیاء من الشات، 7 چیز رو از گوسفند فرمودن نفروشید. نهاهم عن بیع دم، یکیش خونه، بعدش هم قدرت، آذان فؤاد، تحال، نخا، خسی، قذیب، که اینا در کتاب اطعمه و اشربه خوندید، که حالا تو روایت داره که فقال له بعض القصابین، بعضی از قصابها به حضرت عرض کردن که من کبد و تحال الا سواهون، کبد همون جگره دیگه، کبد و تحال یکیه، شما چرا تحال رو میفرمایید نفروشید اما کبد رو میفرمایید جفت مانعی نداره، در حالی که اینا واقعش و باطنش یه چیزه. فقال له، حضرت فرمود کذبت یا لکع، لکع با این یعنی احمق، حالا دیگه این تعبیرش که حضرت فرمودن کذبت یا لکع، حالا بگیم نادان، مثلا ایتونی به تورین من ماین، فرمودن 2 ظرف تور به معنای انایه که آب درش میریزن، فرمودن 2 ظرف آب بیارید، اونبه او که به خلاف ما بینه هما، تا من به شما خبر بدم که بین کبد و تحال فرق وجود داره. و اوتیه به کبدن و تحالن و تورین من ما، رفتن یه کبد آوردن، یه تحال آوردن، 2 ظرف آبم آوردن. فقال شق التحال من وسطه، حضرت فرمودن تحال رو از وسطش باز کنید، و شق الکبد من وسطه، کبد رو هم از وسطش بشکافید. ثم امر علیه السلام فمرسا، حسین مرسا، مرسا فی الماء جمیعا، یعنی اینا رو انداختنش تو آب، گذاشتن که آب همش رو بگیره و نرم بشه با آب. فبیزت الکبد، کبد سفید شد، ولم ینقص شیء من، اما هیچی ازش کم نشد. ولم یبیز تحال و خرج ما فیه کله، هر چیزی که در تحال بود خارج شد، و سار دمن، اصلا شد خون. تحال وقتی انداختن تو آب یه مقداری مون، عرضت و مرسه شد، نرم شد، اجزایش باز شد، فقط شد خون. حتی بقیه جلد و تحال و عرقو، جلد پوستش و چند تا از این رگها باقی موند. فقال له، حضرت به اون مرد فرمودن هازا خلاف و ما بینهما، فرق بین این دو تا همینه، کبه رو که تو آب انداختیم گوشته، باقیمون تحال باطنش خونه، فقط خودش از بین رفت، گوشتی وجود نداره. فرمان هازا لحمون و هازا دمون، این کبه لحمه، اون دمه. حالا شاهد این است که در این روایت که سندش هم سند ضعیفیه، برخی خواستن بگن که فقها بر طبق این روایت استدلال کردن و بیاییم استدلال فقها بر طبق این روایت رو جابر ضعف سند این روایت بدونیم. خب باز در اشکال گفته شده که استدلال و استناد فقها به این روایت برای ما معلوم نیست، ما نمیدونیم که حتما به همین روایت ابی یحیای واسطی تمسک کرده باشن تا ضعف سند از بین بره. اما شاهد در استدلال این است که نهاهم عن بیع الدم. اینجا باید بیم بگیم مراد از این دم، دم نجسه. ببینید این گوسفند رو که میکشن ذبیحه، اون خونیش که قابل جمع کردن هست همون خونه نجسیست که اولش خارج میشه، اون خون دومی که باقی میمونه و اصلا قابله دیگه چیزی نیست که قابل فروش باشه. و عرب جاهلی همون خونی که خارج میشد دم مسفوح را میفروخت. ما اگر بخوایم به این روایت استدلال بکنیم برای اینکه دم نجس بیعش حرامه، باید بگیم امیرالمومنین که فرمودن نهى عن بیع الدم مراد دم نجسه. خب پس مراد دم نجسه، پس روایت امیرالمومنین از بیع اصلا تصدیب نهی کردن، نهى عن بیع الدم یعنی بیعش حرام و باطله دیگه، نهی ظهور در حرمت داره و باطل هم هست. خب جواب این است که باز در اینجا چون در کنار اون قدد و آذان الفؤاد و اینها قرار داده شده، اونا هم که مردم میخریدن میخوردن، پس اینی که امیرالمومنین فرموده بیع دم، دم نجس حرامه، حرمت لعجل شربه، لعجل اکل، به قرینه سیاق، در سیاق اموری قرار داده شده که قصاب ها اونها رو میفروختن به مردم میخوردن، پس اینم برای اکل و شرب میشه حرام. خب ولی جواب همینیست که عرض کردیم، بنابراین این روایت هم نمیتونه در اینجا روایت درستی باشه. یه روایت دیگه هم هست که در کتب عامه آمده، در کتب ما نیامده و لذا دیگه نیازی به این که ما او رو مطرح بکنیم و جواب او رو بدیم نیازی به اون نیست. مرحوم ایروانی قدس سره، پس ملاحظه کردید به آیات و روایات هم نمیتونیم بگیم اونجایی که دم یک منفعت عقلائیه حلال داره، بر طبق آیات روایات هم نمیشه گفت معاملش حرامه، معاملش صحیح و اشکالی نداره. مرحوم ایروانی به قاعده اعانت بر اسم استدلال کرده، فرموده معاوضه بر دم حرامه چون اعانت بر اسمه، بالاخره این دم رو که میگیره او میتونه بخوره، این اعانت بر اسم میشه، به اعانت بر اسم حرامه. اینجا دو جواب مطرحه، یک جواب این است که اولا در اعانت بر اسم اعانت حرام است یا عنوان دیگر که در جای خودش میرسیم انشاءالله. بعضی ها میگن اعانت حرام نیست، عنوان دیگه است که متعلق برای حرمته. اشکال دوم این است که نسبت بین ما نهنفی و اعانت بر اسم آم مخاصم این وچه، گاهی دم رو میگیره برای کار حرام، گاهی دم رو میگیره برای کار حلال، اینطور نیست که همیشه به عنوان حرام بخواد از او استفاده بکنه. لذا این استدلال هم استدلال درستی نیست. برخی دیگر از محشین مثل مرحوم مامقانی، مرحوم مامقانی صاحب تنقیح کتاب رجالی بسیار مهمیه که امروز بسیار روش مراجعه میشه. مرحوم مامقانی یک حاشیه خوبی هم بر مکاتب دارن. ایشون در اونجا آمده استدلال کرده به این که جمع مملوک نیست یا مالیت نداره، که البته خود بین این دوتا فرق هم وجود داره. گفته است جمع مالیت نداره. حالا اگر یه انسانی عرض می شود که یک جایی دست شکست، پاش شکست، از پای اون خون زیاد اومد، یه نفر دیگه اومد تمام این خونها رو با خاک مخلوط کرد، اینجا بتونیم بگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؟ نه، برای اینکه خون مالیت نداره تا ما بخوایم بگیم که این مال رو تلف کرده و ضامنه. لذا چون مالیت نداره، معامله روی او معامله ایست که حرامه و باطل. خب اینجا جوابش این است که قبلا هم گفتیم اینها رو دیگه گذرا داریم رد میشیم. جوابش این است که این اگر فرض کنیم جمع مالیت نداره، معامله رو حرام نیست، معامله چیز صفحی. و قبلا عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی قائلن که معامله صفیح باطله، اما معامله صفحی باطل نیست. اگر یه شخصی صفیحه، مهجوره، این معاملهش باطله. آدم صفیح اگر معامله انجام داد معاملهش باطله. حالا اگر آدم عاقل معامله صفحی انجام داد، معامله صفحی این است که مثلا جنس یه ملیون میفروشه به 1000 تومن، صفحیه، یا یه چیزی که ارزش نداره میره به 1,000,000 میخره، این چه صفحیه. ایشون نظرش این است که معامله صفحی باطل نیست. ما قبلا با ایشون مخالفت کردیم، گفتیم ادله صحت و احل الله البیع شامل معاملات عقلایی میشه و این معاملات صفحیه رو شامل نمیشه. جواب عمده در فرمایش، در رد فرمایش مامقانی همینه. مالیت یک چیزی نیست که ثابت باشد من الازل الی الابد. یک چیزی در یک زمانی مالیت داره، در یک زمانی مالیت نداره، در یک مکانی مالیت داره، در یک مکانی مالیت نداره. اون چه که مهمه این است که هیننده باید مالیت داشته باشه. اگر هین الگی مالیت داشت، این اشکالی نداره. جمع برای نجات جان دیگران اینجا مالیت داره. حالا اگر یک کسی بره بیمارستان، این خون خودش رو در یک ظرف معین خیلی تمیزی بریزه برای انتقال به دیگری، حالا اگر یک شخصی آمد این خون رو تلف کرد، اینجا بگیم ضامن نیست؟ چرا اینجا بگیم ضامنه؟ اینجا الان مالیت داره. اینجا این دم غیر از اون دمیست که تو خیابون پاش شکسته مجروح شده ریخته کنارش، دیگه ارزش نداره، اصلا قابل انتقال به دیگری نیست. لذا نتیجه این شد که دم هم اگر قرض عقلایی داشته باشه، دم نجس هیچ مانعی نداره. در دم طاهر که دیگه اختلافی وجود نداره، دم طاهر رو همه میگن معامله روی او صحیحه. این هم تمام کلام در جمع. و صلی الله علی محمد.